در روزهای ماه ضیافت الله هستیم، ماه مبارک رمضان. به مولای متقیان علی علیه السلام متوسل میشیم و از او یاری و کمک میگیریم، از عشق علیه السلام.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. هزاران درود خدمت شما خواهران و برادران عزیزم.
استاد ناصر مهدوی
درباره اوصاف درخشان خدای مهربان از نگاه مولا علی با هم سخن میگفتیم. شاید برای شما هم تعجب آور باشه که ما همیشه فکر کردیم وقتی میگیم میشه خدا رو دوست داشت، باید بریم مثلا فرض کن سراغ عطار و مولانا و حافظ و سعدی و بایزید و دیگران، اینا عارفن، اینا یافتن خدا زیباست. در حالی که زیباترین تصویری که میشه از خدا معرفی کرد رو شما در نهج البلاغه کلام و بیان درخشان و زیبای مولا علی علیه السلام میتوانید ببینید. این خدایی که علی معرفی میکنه سخت گیر نیست، خدایی نیستش که مچ آدم بگیره از آدمی دور باشه، انسان رو بخواد در سختی و تکلف و مشکلات و گرفتار به حال خوش رها کنه. برعکس، خدایی است که به او میشه دل بست، به او میشه عشق ورزید. مخزن و مرکز و معدن همه خیر و زیبایی و نور اوست و بحثایی که در نوبت‌های پیش با هم انجام دادیم. امام فرمود اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایه للمتوکلین. این تو مهربان ترینی برای دوستان خودت و کارساز ترینی، مؤثر ترینی برای کسانی که به تو اعتماد میکنن. و بعد ادامه میده جمله رو، امام میفرماید علیکت شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی زمائرهم. ببینید این یه تیکه خیلی مهمه، یعنی معناش روشنه دیگه، که خدایا تو همه اسرار این آدمیان رو میدانی و آنچه که در ضمیر اینها، باطن اینها، در خفا اینا میگذره تو از اون آگاهی. خب یک معنایی که تو اون همون مدل سنتی وجود داره، اینقدر مثلا این مفاهیم گفته میشه، انگار یه سلطانی بالای سر ما ایستاده، شلاقی هم دستشه، حالا از همه چی آگاهی، یک معنای ترس‌آور روباور داره. ولی در دستگاه ذهن، حالا اینو دلیل ادامه خواهیم داد، یعنی متن رو بعد بخونیم کاملا روشن میشه، فقط خواستم یه توضیح کوچولو اینجا بدم. اما در دستگاه ذهنی مولا امام علی علیه السلام تو برعکسه، یعنی وقتی که اینا به آدم ها امید میدن، یعنی میگه که وقتی خدا اینقدر به تو نزدیک عزیزم، یه وقتایی یک کسایی صدای آدم رو نمیشنون دیگه، ندیدین یه وقتی اتفاقی برای آدم رخ میده که هرچی میخوای درد تو با کسی بیان کنی، یک نفر هم در اون پیدا نمیکنه آدم.
Thank you.
یکی از بدترین مدل‌های تنهایی ایناست. امام میخواد این مدل از تنهایی رو درمان کنه، راه حل براش نشون بده. به همین دلیل میگه ببینید اون خدایی که بهتون گفتم محسن امیده، اون خدایی که بهتون گفتم قند و شکر و عسله، اون خدایی که بهتون گفتم که به شما پناه میده به هنگام بی پناهی، همون خدا صداتون رو میشنوه، همون خدا اینقدر به شما نزدیکه که از تمام اسرار درونتون با خبره. نگران نباشید اگر روزی زندگی شما رو تنها میذاره، نگران نباشید اگر رازهایی در دلتون هست باید با کسایی درمیان بذارید، ولی یه دونه کوشش نوا پیدا نمی کنید. ببینید اینا یکی از مشکلات بشره دیگه، ما به چند دلیل تنها میشیم. یه وقتای تنهایی ها تنهایی مذمومه، تنهایی منفیه. یعنی مثلا من یه رفتار لوده از خودم سر میدم، یه حرکات ناپسندی از خودم سر میدم، اینقدر مثلا شخصیتو میارم پایین، میارم پایین، تو مردم من به حال خودم رها میکنن، تنها میذارن. این تنهایی ناشی از برخورد بد یا ضعیف مردم نیست، خودم رو از چشم مردم انداختم. حرفایی که نباید میزدم هی برام عادی بود میزدم، خنده هایی که نباید میکردم، نمیدونم خشم و خیلی اوصاف غلط تبدیل میکنه آدم گاهی اوقات خودشو به یک موجود بیارزش که بود و نبودش برای دیگران دیگه اصلا مهم نیست. بذار اینجا آدم احساس تنهایی میکنه، تنهایی که گفتم خودمون با رفتار غلط خودمون برای خودمون فراهم میکنیم. یه معنای تنهایی اونجاییست که آدم ها، اونم منفی اتفاقا، یه معنای تنهاییست اینجاییست که آدم ها به خاطر تکبر، خودپسندی، تفاخر مردم از خودشون دور میکنن. یعنی با اولی فرق میکنه، در اولی میخوای دل به دست بیاری، مزه بندازی، بگی، بخندی، لوده بازی، پرحرفی، یواش یواش دیگه هیچ کس اهمیت بهت نمیده دیگه، یعنی نیه. ولی در دومی هی طرف بخواد خودش اصلا به دیگران اعلام میکنه که من متمایزم، من متفاوتم، دور من نیایید، من از شما بالاترم، من درجه‌ام بیشتره، پولم، موقعیتم، مرتبه. این آدما معمولا آدمای متکبر تنهان، تنهایی بد، تنهایی تلخ. حتی خیلی ها مثلا زمین یا پول یا منصب رو میخوان فقط برای اینکه به دیگران پوز بدن، برای اینکه دیگران هی به اونا خیره بشن، ولی خبر ندارن هرچه تکبر میره بالا آدم تنهاتره، هرچه غرور آدم میره بالا آدم تنهاتر میشه. ظاهرن هم اگر بیان در مقابل ما سرخم کنن، اما هیچ کدومشون دلشون با ما نیست. یعنی فرصت پیدا کنن برن یه لگد به ما میزنن. به قول نیچه میگه آن که در حال افتانه شما هول بدین بیشتر بیفته. منظورش همینجور آدم های آدم متکبر در اینی که خودشو داره متمایز میکنه داره تنها میشه. یه وقت تنهایی آدمی واقعیت جنبه های دیگری داره، یعنی جنبه مثبت داره. مثلا فرض کنید من با مردم معاشرت سالم دارم، ارتباط سازندم دارم، اما دوست دارم یه وقت خلوت کنم، احوال خودم رو مرور کنم، احوال خودم رو بسنجم، خلوت کنم و بعد این تیرگی ها رو از دلم ببرم بیرون. این نوع تنهایی های موقت انتخاب شده بسیار مؤثره. اینا شخصیت آدم رو واقعا زیر و زبر میکنن. میگه قعر چه بگریزد هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. اینم یه جور تنهاییه، ولی تنهایی مثبت سازنده. به این میگم تنهایی اصیل. یعنی من با مردم مشاوره دارم، زندگی دارم، در واقع ارتباط دارم، حسن ارتباط سازنده دارم و رفت آمد داریم با هم دیگه، اما یه وقتی خودم رو دور میکنم، مردم زده نیستم، هم رنگ جماعت نیستم، همه زندگیم فقط ارتباط و معاشرت های اجتماعی و اینا پر نمیکنه. یه وقتایی خلوت میکنم، با خودم معاشرت میکنم، آدم های اصیل اینجوری هم. اما یه تنهایی از تنهایی سوزناک، اونم زمانی است که من درد دارم، رنج دارم، غم دارم، ولی هیچ کس حاضر نیست صدای منو بشنوه. خیلی دقتشون شده براتون، خدا نکنه البته، خیلی سوزناکه. سراغ هر کسی میرم اینا حال ندارن صدای منو بشنوه. من مسئله دارم، حتی یه وقتایی ممکنه به حال دیگران مفید بشه با، اما میخوام حرفم بزنم، یافتهای خودم بیان کنم، سرمو بگم، رازمو بگم، یه دونه محرم پیدا نمیکنم. این از اون تنهایی‌های غم آوره، درد آوره. اونجاییست که حافظ یه تعبیری داره، میگه سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی، چه کدام همدم نداره. این از اون تنهایی گزنده است، آزاردهنده است. درست آدم باید قوی باشه که لطمه نخوره، ولی تنهایی وجود داره دیگه سر راه آدم. برای درمان این تنهایی چه باید کنیم؟ اون وقت میگه وقتی خدا صداتو میشنوه، یواش یواش احساس میکنه آدم که دیگه از غیر داره بی‌نیاز میشه. وقتی که میگه هیچ کس صداتو نمیشنوه، ولی اللهم، میگه این تعبیر که به کار میگه، علیک تو شاهد و فی سرائرهم، خدا تو انقدر نزدیکی به بنده هات که از اسرار اونها، باطن اونها، آنچه که در درونش میگذره با خبری، و تطلع علیهم فی زمائرهم، باز زمائرهم اونها مطلع و آگاهی. وقتی اینجور باشه معنیش اینه که خدایا با حضور تو من تنها نیستم. روزها گر رفت گو رو باک نیست. نگاه کن این شعر رو، و من صحبتم تمام شد. میگه روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. یعنی درست من دوست دارم با مردم درد و دل کنم، ولی اون موقعی که کسی صدام نشید چی کار کنم؟ میگه خدای تو اون کسی هستی که درست جایی که همه تردم کردن کنار من هستی و صدای منو میشنوی و درد تنهایی منو البته توی خدای پاک و مهربان درمان میکنی. بنابراین اینم یکی دیگه از ویژگی های خدا، اون خدایی که میشه بهش توکل کرد، میشه بهش دل بست، میشه بهش امیدوار بود. یک ویژگیش هم اینه که این خدا درد تنهایی آدم میشکنه. وقتی کنار خدا هستیم دیگه تنهایی خیلی ما رو آزار نمیده. هیچ کس هم نباشه که صدای ما رو بشنوه، خدای تو هستی و گوش میدی به لابه و ناله و دردهای ما و گره از رنجهای ما باز میکنه. درود بر شما، تا نوبت بعدی شما رو به خدای مهربان میزن.
انشالله که در مسیر مولای متقیان علی علیه السلام باشیم و پیرو راه ولایت ایشان. اما ماه مبارک رمضان ماه بندگی خدا، ماه با خدا بودن و به خدا دل سپردنه، ماهی که هممون دعوت شدیم به یک مهمونی و ضیافت گسترده معنوی، و چقدر خوبه که در این ضیافت نهایت بهره و استفاده لازم رو ببریم و تمرین بندگی خدا رو بکنیم و با همدیگه مهربون باشیم و به یاد همدیگه و این مهربونی رو هم در عمل به همدیگه نشون بدیم، کاری که معاونت صدای سازمان صدا و سیما در این را پیشرو و پیش قدم شده و با کمک جمعیت امام رضایی ها و با کمک و همراهی کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به اتفاق هم تلاش کردند که پویشی به نام عشق امام علی علیه السلام رو راه اندازی بکنن، اونم با هدف کمک به نیازمندان، ایتام و خانواده های اونها، به ویژه افرادی که سرپرستشون در زندانه. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه شما هم میتونید کمک های نقدی خودتون رو از این طریق برای این افراد ارسال بکنید و سهمی عمده در این امر خداپسندانه داشته باشید. روش اول گرفتن کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع و یا ارسال وجه از طریق شماره کارت 5041-72-11-11-77-0989 و همینطور ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10-10 و شرکت در پویش به عشق علی علیه السلام. همه شما عاشقان مولا علی علیه السلام در این ماه مبارک و این ماه ضیافت دعوت شدید به شرکت در این پویش تا با مهر و همدلی خودتون و اعطای کمک‌های خودتون شاهد نشوندن گل لبخند بر روی لبان فرزندان خانواده‌های نیازمندی باشیم که سرپرستشون در زندانه. پویش به عشق علی علیه السلام.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم، یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضان هم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
انشالله که ما هم این توفیق رو داشته باشیم که به یاری و کمک ایتام و نیازمندان برسیم.
باران نامت میبارد.
اللهم رب شهر رمضان.
اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خان کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را، و آغاز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانان ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
ماه باران پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار.
اما در ازدحام شتابنده زمان گفت
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودن کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه. میگه خب تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
من یادم یه موقعی چند تا مهندس چینی خیلی خوششون اومده بود اینا. به این مترجم گفتم اینا چیه بازار خوششون اومده؟ حالا اون موقع اینجوری رخ داد. گفت اینا رفتن در یه مغازه‌ای، رو چاقو زده بود، چاقو فرانسویه، مید این فرانسه، مال فرانسه است. مغازه دار به اینا گفته بود که نه، این فرانسوی نیست، اشتباه ریش زده شده مید این فرانسه. گفت اینا خیلی خوششون اومده بود که یه کاسبی دقیقاً داره صادقانه با اینا صحبت میکنه. چقدر خوبه یه کسی بیاد تو بازار مسلمین، برخورد کنه، بگه عجب اینجا مغازه‌دار به من راست گفت، روش این آرم زده شده، اما میگه این جنس مطابق این آرم نیست. وقتی نسبت به اسلام خوشبین نمیشه؟ خب وقتی ما رعایت کنیم، بازار ایران باید تو دنیا بازار اول باشه، جنس ایرانی باید تو دنیا مطرح باشه، بگن این ایرانیه، بگن ایرانیه، بازار مسلمینه، سوق مسلمینه، از بازار کشور اسلامی آمده، کشور اسلامی مسلمان خیانت نمی کنن. نه که بگن این جنس ایرانیه، بعد بدتر بگن این جنس مال کشور اسلامیه، بعد بگن اثر اسلام اینه. وقت ما جواب خدا رو چی میدیم؟ کاسبی که قش در معامله میکنه، فریب میده، خدا اونو به خودش واگذار میکنه و مالش بی برکت میشه، زندگیش هم پریشان میشه. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم
حسرت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.